بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مقام جمع‌بندی رسیده بودیم به بحث نخست. بحث اول رو گفتیم انگیزه ها، مباحث مرتبط مؤثر، نتایج و آثار، امتدادها و متممات رو مطرح خواهیم کرد. انگیزه ها و مباحث مرتبط مؤثر مطرح شد. تو مباحث مرتبط مؤثر بحث دوم مسئله تشکیک بود. در تشکیک عرض کردیم که صدر متعلین در آثارش دو جور عمل کرده. اسفار از چاپ ما دارید؟ من اسفار من توجه به این متن نداشتم و می آوردم. بله، دو جور عمل کرده. در برخی از موارد ایشون وجود ذهنی رو از اضعف مراتب از یک شی تلقی کرده. مثلا نمونه ایشو مثال زدیم در جلد اول اسفار صفحه 264، همچنین صفحه 266 و جاهای دیگر. و در برخی از جاها وجود ذهنی رو به لحاظ مرتبه اقوا از مرتبه حسی شی دانسته، مثلا در شواهد ربوبیه و همچنین جلد 8 اسفار صفحه 369. در اونجا همین بحث داره که وجود ذهنی اقوا هستش از اشیاء خارجی که مخشوش به اعدام و حالت سیلان و تجدد و امثال اینها رو داره، ولی وجود ذهنی این وضعیت نداره. پس وجود ذهنی به لحاظ رتبه وجودی بالاتر هستش. ما عرض کرده بودیم که هیچ یک از این دو تا بیانی که صدر متعلین داره به لحاظ دقت تو مسئله وجود ذهنی جالب به نظر نمیرسه. چون اصلا وجود ذهنی با توضیحاتی که داده میشه نه اصلا تو سلسله وجودات نمیاد که ما رتبهش رو مشخص کنیم. در سلسله وجودات نمیاد، وجودات یک شی در سلسله وجودات یک شی نمیاد تا ما مرتبهش رو مشخص کنیم. نه اینکه خودش مرتبه وجودی نداره ها، این توجه داشته باشید. بالاخره خودش یک حیث انتزاعی تحلیلی از یک وجودی است که اون وجود دارای یک مرتبه ای هستش. یک متنی صدر المتعلهین داره در صفحه همین 266 جلد اول اسفار، در جلد اول اسفار صفحه 266. در اینجا من اینجور برداشت میکنم، در صفحه 266 ابتدا همین بحث رو ایشون داره. تازه هم آدرس دادم که ایشون در همین متن وجود ذهنی رو از اضعف مراتب وجود تلقی میکنه. مثلا میگه فلهذا ما یترتب علی النفس و یوجد عنها من الافعال و الاثار الخاصه یکون فی غایت ضعف الوجود. این تعبیر رو داره، ولی بلافاصله یه تعبیر دیگری داره. میگه بل وجود ما یوجد عنها به ذاتها من الصور العقلیه و الخیالیه اذلال و اشباه للوجودات الخارجیه الصادره عن الباری تعالی. من فکر میکنم همون موقع این بحث رو مطرح کردم، این نکردم الان عرض میکنم که این بل به لحاظ ترقی گویا میخواد بگه اصلا اون چرا که به عنوان وجود ذهنی تلقی میشه حتی نمید از اضعف مراتب وجود تلقی بشه، بلکه ذل وجوده، شبه وجوده. و خصوصا که بحث ذل و شبه و امثال اینها به کارگیریش در حقایق اعتباری غیر اصیل به صورت گسترده در آثار صدر متعلین استفاده میشه. این تعبیر میتواند حاکی از این باشه که شما میخواد بگه در دقت بسیار جدی شما باید وجود ذهنی و اصلا از سنخ وجود ندونید تا بگید مثلا از اضعف وجوده یا یه مرتبه مثلا بالاتر هستش و امثال اینها. این همون نکته بود که در جلسه دیروز عرض کرده بودیم. البته این رو مراقب باشیم که مثلا صدر المتعلهین اگر در برخی از جاها داره میگه وجود ذهنی از اضعفه، بعضی از جاها میگه وجود ذهنی اقواه، با برخی از تسامحاتی که این وسط باید اعمال بکنیم باید بگیم هر دوتا درسته، یعنی تناقض نگفته. شما اگر از حیث خود شی نگاه بکنید خب وجود عقلی شی، وجود مثالی شی، وجود مادی شی، وجود ذهنی شی. وجود ذهنی شی از عف، گرچه ما میگیم اصلا وجود نیست، نباید تو لیست حالا تشکیکی وجود بیاد، ولی از یک منظر به لحاظ خود شی فقط مفهوم شیه، این حالت حمله اولی داره. یعنی شما اگر از بستر تشکیکی در وجود جدا بشید، بالاخره باید بگید که از منظر خود شی بی اثرترین مرحله خود شی همین حالت مفهومی و حمله اولیش هست. از این منظر میتونید بگید از عفی. در جاهایی که اینا هم قرینه در کلمات خود صدرا هم داره، در جاهایی که صدرا متعلقین گفته که این مرتبهش بالاتر از وجود حسی خارجی هستش، در اونجاها شواهد وجود داره که ایشون به لحاظ اون پایه وجودی که مثلا حمل اولی شی حیثیت انتظایی او هستش، این حرف رو زده. مثلا در ذهن ما وقتی ما یک صورتی رو ایجاد میکنیم، این صورتی که نقش حکایی داره، خود اون وجودی که این حالت حکایی مترتب و متوقف بر او هستش، یک وجود مثالیه، یعنی وجودی برزخی و مثالی، مال مرحله مثال ما هستش. از منظر مقایسه مرحله مثالی با مرحله مادی، ایشون میگه مرحله مثالی بالاتره. یعنی قرائن در کلمات ایشون هم هست در واقع. ولی عرض کردیم کل این بحث، که در کل این بحث به این نکته توجه دادیم که وقتی با دقت بحث رو پی میگیریم، اگر هم صدر متلین تو همین عبارت صفحه 266 اونجایی که بل میاره اشاره به همین داشته باشه، اساساً مسئله وجود حکایی و وجود ذهنی و مفهومی باید از دایره فضای تشکیک خارج بشه. حکایت الوجود، ظل الوجود، اصلا وجود نیست ما تا اینکه او رو در مراتب تشکیکی وجود او رو قرار بدیم، بگیم مثلا اضعف است یا یک مرتبه بالاتر استش، یا مثلا بحث دیگه رو بخوایم مطرح بکنیم. این نکته بود که باقی مونده بود از بحث قبلی خواستیم عرض بکنیم. ما مباحث مرتبط مؤثر رو مطرح کردیم، الان میرسیم به قسمت سوم از همین بحث اول که نتایج و آثاره. وجود عقلی چرا میگیره؟ وجود عقلی خود شی مثلا در عالم عقل وجود عقلی داره، توجه کردید؟ مثلا شی در عالم مثال هم وجودی داره، در عالم ماده هم وجودی داره، در ذهن ما هم وجودی داره. بله وجود عقلی منظور وجود ذهنی منظورتونه؟ آخه نه چرا؟ میدونید که تشکیک در جایی هستش که اگه بخوایم از این ادبیاتی که شما به کار برید استفاده بکنیم، اگر جنس واحد و نوع مختلف باشه، تشکیک تو اینجا جریان داره. از خود صدر متعلین در همون عباراتی که راجع به وجود رابط بحث کرده که آیا مثلا نوعاً یکی هستش یا نیستش، جواب اولش اینه که اون انواع وجودات با هم فرق میکنه، ولی در اصل وجود بودن که یکی هن. یعنی تو سنخ وجود یکی هن، ولی گونه گون هستن، یکی شدیدتر یکی ضعیفتر. نه، ما وجود عقلی و وجود مثالی و وجود مادی رو که نگاه میکنیم، همه وجودن و دو بستر وجود تشکیک دارن. اما اون چرا که در ذهن مثلا از جوهر میاد، آیا این رو هم باید تو همون فضای تشکیکی این وجودها قرار بدیم؟ مثلا وجود عقلی جوهرش، وجود مثالی جوهرش، ماهیت بود ماهوی جوهریش، وجود مادی و جوهرش. بعد همینجور بیان پایین بگیم حالا اینجا وجود خیلی ضعیف شده و جوهرش، باید تو ذهن این حرف رو بزنیم؟ آیا باید به سبک تشکیکی باید بیایم جلو؟ عرضم اینه که اینجا دیگه به سبک تشکیکی نیست. اگر عبارت صفحه 266 صدر رو همین معنا رو بخواد برسونه، خب عرضم این هستش که همین معنا و حرف نهایی هستش که باید در این بحث صد. اساساً وجود ذهنی، انشالله بعداً باز وقتی کالبو شکافی میکنیم دقیقاً وجود ذهنی رو نشون میدیم، معلوم خواهد شد که وجود ذهنی صرفاً یک حیث انتزاعی و تحلیلی از یک وجود است. خودش وجود نیست، از جنس وجود نیست، یک حیث از یک وجود هست. وقتی اینجوریه شما نمیتونید تو بستر نظام تشکیکی او رو بیارید و معنا بکنید. بحث بعدی ما راجع به نتایج و آثار، طبیعتاً چنانچه عرض کردم اینجاها رو گرچه آدم دوست میداره بشینه و همه عبارت رو در بیاره و بگه، به حسب اون چرا که اینجا یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. من نتایج و آثار رو در سه قسمت دستبندی کردم: نتایج و آثار منطقی، نتایج و آثار معرفت شناختی، نتایج و آثار فلسفی. در ارتباط با بحث های منطق، ببینید ما یه سری بحث های جزئی تو منطق داریم که کاملا متفرع بر بحث وجود ذهنی، مثلا تقسیم غذایا به غذایای خارجی، ذهنی و حقیقی متقوم جدی است بر بحثایی که تو وجود ذهنی مطرح هستش. مثلا اگر کسی وجود ذهنی رو قبول نکنه قائل به اضافه بشه، مثلا طرح این تقسیماتی نادرست خواهد بود. اگر واقعا علم رو اضافه بدونن که برخی از متکلمین اینجور قائل بودن، مثلا حالا مشهور از فخر رازی که اینجور قائل هستش، گرچه این دقیقا اینجوری به نظر میرسه نباشه، ولی در هر صورت اگر قول به اضافه باشه دیگه این بحث ها مطرح نخواهد شد. یا در باب مغالطات، کشف نوعی مغالطه ذهن و عین که شیخ اشراق خیلی اینو برجسته کرده و بعدها بهش توجهات جدی شده، خود صدر المتلین هم ازش زیاد استفاده کرده، اینا متفرع بر بحث‌های وجود ذهنی هستش. یعنی ما باید وجود ذهنی رو به هر تفسیر وجود ذهنی باید معنا بشه تا بگیم مغالطه ذهن و عین باید جلوش گرفته بشه. اینا تو حوزه مثلا فرض کنید که ذهنیات، اینا تو حوزه خارجه، نباید احکام خارج بر ذهن هم بشه، نباید احکام ذهن بر خارج هم بشه. تو بحث مغالطات مغالطه ذهن و عین هم همین جوره. موارد جزئی دیگری هم در بحث های منطق می شود پیدا کرد که بر اساس وجود ذهنی شکل می گیرن، ولی به صورت کلی می خواهم عرض بکنم که اساسا منطق یک دانش مترتب بر علم مفهومی و حصولیه. اساسا منطق یک دانش مترتب بر علم مفهومی و حصولی. البته علم مفهومی و حصولی آیا مساوی با وجود ذهنی هستش یا نیستش جای بحث و گفتگو داره ها، این رو باید توجه داشته باشه. تمام بحثایی که به عنوان معرف، حجت، قیاس، مقدماتشون، مؤخراتشون، همه اینا بحثایی که مطرح میشه همه تو حوزه علم ذهنیه. لذا تو علم حضوری اگر مثلا فرض کنید که ما بخوایم بحث بکنیم، طرح مباحث منطقی بی معنا هستش. تمام اینها در حوزه علم مفهومی و ذهنی شکل میگیره. باز من یادداشت کردم که اگر مثلا قول به اضافه خیلی جدی روش تاکید بکنیم، یا اگر علم حضوری محض قائل باشیم اساسا علم مفهومی قائل نباشیم، منطق جایگاه ویژه‌ای دیگه نخواهد داشت به طور کلی. بخش دوم از آثار و نتایج، آثار و نتایج معرفت شناختیه. بحث مطابقت و عدم مطابقت ذیل علم ذهنی و حصولی شکل میگیره. مثلا در علم حضوری این بحث ها مطرح نیست. اگر کسی علم رو به اضافه تفسیر بکنه این بحث ها مطرح نیست. اگر کسی علم رو مثلا همین مفاهیم رو به نحو شبه معنا بکنه، خب از اول عدم مطابقت رو پذیرفته، در مسئله کیفیت حکایت دچار دردسر خواهد شد. پس اینا مباحثی است که یعنی یکی از جاهایی رو که تو معرفت شناسی بحث اثر میذاره این بحث وجود ذهنی است. با قبول وجود ان شاء الله این رو بحث خواهم کرد، بعضی توجه به این نکته ندارن، بعضی فکر میکنن اصلا با پذیرش نظریه حکما در وجود ذهنی است که تازه کار معرفت شناسی شروع میشه که میگه آیا مطابقت دارد یا ندارد، آیا خطا هستش یا صواب هست. بعد از اینکه حرف حکما پذیرفته شد، بستر برای شکلگیری نظریات معرفت شناختی در اینکه آنچه را که در ذهن ما هستش آیا مطابقت میکند یا نمیکند شکل میگیره. ان شاء الله توضیحش عرض خواهم کرد. از جمله بحث‌های دیگری که در اینجا میتواند مؤثر باشه بحث انفعال یا فعالیت ذهنه. یعنی اگر ما وجود ذهنی رو مطرح کردیم، در فضای وجود ذهنی کجاها ذهن منفعله، کجاها ذهن فعاله، و تفکیک دقیق حوزه‌های انفعال از حوزه‌های فعالیت، که از یه جهت این سخن به معنی تفکیک دقیق مرز وجودهای ذهنی از وجودهای عینی و خارجی هستش هم، و تفاوتها، شباهتها و امثال اینها، اینا بحثایی هستش که میتواند در اونجا مؤثر باشه. قسم سوم از بحثای معرفت شناسی که خیلی مهمه، بحث معرفت ما به خدا. آیا اصلا امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ اگر امکان پذیر هستش حد معرفت ممکن کجاست؟ حالا این بحث از یه جهت میتونید بگید تاثیر تو الهیاتون الاخص هم میذاره. تصمیماتی که ما تو وجود ذهنی میگیریم وضعیت رو به لحاظ معرفت شناختی در ارتباط با شناخت حق تعالی مشخص خواهد کرد. این فوق العاده مهم است. یعنی اگر شما به این نتیجه برسید که مثلا وجود حق تعالی هیچ گونه نمودی در ذهن نمیتونه داشته باشه، این به معنای تعطیل معرفت باری تعالی از راه علم اصولی خواهد بود. این فقط باید از راه علم حضوری مثلا این بحث رو باز کرد، و الا از راه علم حضوری هیچ گونه راهی برای معرفت الله وجود نخواهد داشت. تو فضاهایی رو که ما به عنوان الهیات، نمیخوام بگم همش همینه، ولی تو الهیات سلبی و امثال این هستش، بخش وسیع به همین سمت رفتن. تو اینجاست که باید مثلا نوع معرفت ما به حقیقت وجود مشخص بشه، که حالا حقیقت وجود رو همینجور وقتی ادامه بدیم به حقیقت باری تعالی هم منجر خواهد شد. ما چجور معرفت به اونها میتونیم پیدا بکنیم؟ حالا این است که من همینجور تأمل میکردم، این رو یاد داشت کردم. دسته سوم از نتایج و آثار، نتایج و آثار فلسفیه. خیلی سریع عرض بکنم، اثبات تقسیمی در وجود، یعنی وجود یا ذهنی است یا خارجی، و کشف خارجیت مطلق زیر سر این بحثه. یعنی ما وقتی متوجه خارجیت مطلق شدیم، خارجیت نسبی و خارجیت مطلق، این به لحاظ بحث‌های وجود ذهنی شکل گرفته. از جمله بحث‌های متأثر از بحث وجود ذهنی، مباحث نفس، تجرد نفس. ما با بسیاری از بحث‌هایی که در وجود ذهنی می‌گذرونیم تجرد نفس رو اثبات می‌کنیم. مباحث نفس، تجرد نفس، تفاوت مثلا با هوش مصنوعی در ارتباط، اگه اینا رو جزء مباحث نفس تلقی بکنیم، بحث‌های وجود ذهنی مؤثره. از بحث‌های فلسفی دیگری که مؤثره، بحث عالم اعتباره. حالا ما بحث مباحثی که داشتیم، چند جلسه راجع به عالم اعتبار بحث کردیم. خب میدونید که عالم، حالا در جای خودش توضیح داده شد که عالم اعتبار اساساً تو بستر ذهن شکل میگیره. حالا نمیخوام بگم دقیقاً اصطلاح وجود ذهنی راجع بهش میشود پیاده کرد یا نه، جزء موجودات ذهنی به حساب میاد. خب طبیعتاً یکی از تأثیرات فلسفی وجود ذهنی این بحث عالم اعتباره. از جمله مباحث فلسفی که متأثر از بحث وجود ذهنی میتونه باشه، بحث نفس الامر. یکی از دیگر از تأثیراتی که مباحث فلسفی میتونه داشته باشه اینه که به لحاظ بحثای ذهن، عقل و مراتب ذهن و وجود ذهنی، نمونه ای از غوص نزول و صعود، صدرا از اینو خیلی استفاده کرده، نمونه ای از غوص نزول و صعود و بحث تطابق عالمین، یعنی عالم انسانی و عالم خارجی، عالم نظام کبیر عالم، بحث تطابق عالمین اینجا نمونه ای از اونها در اینجا داره عرضه میشه و تطابق عالمین بهتر فهمیده میشه. نمونه ای از عالم مثال و عقل در وجود خود ما به لحاظ مباحث وجود ذهنی قابل درک میشه. و لذا میدونید که اصلا یکی از راه‌های ورود به فلسفه مباحث نفسشناسیه. بخش مهمی از مباحث نفسشناسی مرتبط به همین انواع ادراکات و از یه جهتی بحث‌های وجود ذهنی در اونجا جریان پیدا میکنه، و طبیعتاً از این راه ما میتوانیم خیلی از مباحث نظام هستی رو هم فهم بکنیم. باز یک مورد دیگه نشون خواستم بدم، نمونه ای از خالقیت حق تعالی در بحث وجود ذهنی کاملاً قابل درک و فهمه. و حالا اون اصل کلی که داریم که من عرف نفسه فقط عرف ربه، تو بحث وجود ذهنی خیلی میتونیم ازش استفاده بکنیم، کمان که استفاده کردن اینا رو فلاسفه در آثار خودشون. مثلا این که انسان بر صورت حق تعالی، همین تو اسباب و همین قسمت اول وجود ذهنی صدرا این کارا رو انجام داده، این بحث رو انجام داده که انسان بر صورت حق تعالی هستش، با بحث‌های وجود ذهنی تبیین میشه. از جمله مباحث دیگر فلسفی که صدرا توضیح داده و تصریح کرده متأثر از بحث وجود ذهنی، بحث معاد. من حالا این رو چون متن دیده بودم، صفحه 236 از المسائل القدسیه، یعنی عنوان رسائل فلسفی، چی سه رساله فلسفی که چاپ شده تو المسائل القدسیه صفحه 236، در اونجا تصریح کرده که مباحث وجود تو مباحث معاد اثر داره. حالا بحث‌های معاد رو که انسان پیش می‌کشه و بحث‌های تجرد برزخی و تجرد عقلی و امثال اینها، اونجا متوجه میشه که بحث گوش ذهنی تا چه میزان میتونه اثرگذار باشه. این به عنوان نتایج و آثار. بحث بعدی که ما تو همین این نکته بعدی که تو بحث اول داریم بحث امتداد هاست. گرچه این چیزی که مطرح میکنه این چیزی که مثلا اینجا میخوام مطرح بکنیم بسیار خام هست بحث امتداد ها، ولی در هر صورت جای تأمل و کار داره. یعنی میشود یک چشماندازی در این ارتباط ها انسان داشته باشه، در جاهایی که ممکن استش که ورودهایی پیدا بشه بخواد از این استفاده، چون گاهی اوقات ترنگل زدن به ذهن برای اینکه این بحث های فلسفی چه آثاری میتواند در جاهای دیگر داشته باشد، خودش میتواند تولید برخی از ایده ها و اندیشه ها رو بکنه. بله، بحث کلی طبیعی رو من به لازم نفس الامر خواستم. بحث نفس الامر کلی طبیعی مهمترین بحث همون نفس الامر هستش، در اونجا میشود مطرحش کرد. در امتدادها ببینید، امتدادها غیر از اون چیزی که در منطق و معرفت شناسی و فلسفه مطرح شده، یعنی اون چیزی که ما نتایج آثار گفتیم، از یک جهت امتدادهای همین بحث وجود ذهنی است، منتها تو علوم متعارفی بین خودمون، یعنی بحث منطق و معرفت شناختی و معرفت شناسی و با فلسفه. اما غیر از این موارد در جاهای دیگر هم میتواند مؤثر باشه. مثلا از جمله جاهایی که ما یه خود تجربهش رو داریم در علوم تربیتی و سلوکیه. در علوم تربیتی و سلوکی از بحث‌های وجود ذهنی میشود استفاده کرد. مثلا در مسئله تلقین، بحث ذکر، تأثیراتی که اینها میتوانند در باطن انسان داشته باشند، اینا اول به شکل ذهنیه. مثلا خود فضاهای ذهنی چندین لایه و مرتبه داره، التفات کاملا تفصیلی، التفات‌های غیر تفصیلی و پنهان. آیا اینها چجور اگر تو مسئله ذکر مطرح بشه چجور میتواند اثر گذار باشه؟ کجا باید التفات تفصیلی شدید باشه؟ کجا میتواند التفات غیر تفصیلی باشه؟ خب اینها بحثایی است که تو علوم تربیتی میشود ملاحظه بشه. حتی تو بحثای تمثل و امثال اینها مطابق برخی از تحلیل هایی که در ارتباط با تمثل هست از بحث های وجود ذهنی میشود استفاده بشه. بیش از اینها میشه استفاده کرد تو مباحث سلوکی و تربیتی. حالا بحث های سلوکی که میگیم اونجوری که ما خودمون آشنا هستیم، بحث های تربیتی که حالا امروز مثلا مطرح میشه چه بسا در اونها هم کاربردهای جدی داشته باشه. خب در همین راستا مثلا دانش هایی رو که الان به عنوان روانشناسی، روانکاوی، روانپزشکی مطرح هستش، احتمالاً باید مباحث وجود ذهنی دخالت‌هایی داشته باشه. یعنی تصمیم‌گیری‌هایی که در اینجا میشه باید تأثیرهایی رو بذاره. یا حداقل ببینید یکی از چیزهایی که وجود داره اینه که در فلسفه اون دانش‌ها چه بسا مؤثر باشه، یعنی در چینش مبانی فلسفی اونها چه بسا مؤثر باشه، که طبیعتاً اثرگذاری در متن اون علم هم خواهد کرد. حالا از چیزایی که نوشتم در بحث جامعه شناسی، چون خود عالم اعتبار رو که عرض کردیم، عالم اعتبار تو فضای وجود ذهنی معنا میشه، تو فضای موجود ذهنی معنا میشه، یکی از چیزایی که در عالم اعتبار واقعیت داره همین بحث جامعه، فرهنگ، تمدن و امثال اینها هستش. و از جهتی تمام علوم اجتماعی تو بستر ذهن و موجود ذهنی شکل میگیره. خب دست کم بسیار اهمیت داره که اگر تو فلسفه علوم اجتماعی بحث وجود ذهنی با دقت‌هایی که صورت میگیره انجام بشه، طبیعتاً اثرگذار خواهد بود. این بحث یه مقدار عرض کردم، ما تقریباً 3-4 جلسه این رو بحث کردیم در یک مباحثه‌ای. حالا در اونجا میتونید یه مقداری بیشتر پیگیری بکنید، چون توضیحات و مقدمات داره. حالا مثلا در علوم رسانه‌ای، بحث های جنگ های روانی و امثال اینها بحث هایی است که میشود استفاده کرد. در علوم هنری مثلا ما الان چیزی که به ذهنم میرسه عرض میکنم، مثلا شبح، قول به شبح میگیم باطله. وقتی به قول شبه رسیدیم این فضا روشن خواهد شد. سر حکایتگری چیه؟ تو تمام علوم هنری پایگاه اصلی انتقال یک مفهومه، یعنی ما یک کاری میخواییم بکنیم که یک مفهومی منتقل بشه. چی باعث این قدرت رو چی ایجاد میکنه؟ این بستر رو چی ایجاد میکنه؟ تو بحث وجود ذهنی، خصوصا مقابله ای که با بحث قول به شبه صورت گرفته، اون لم اصلی مسئله نشون داده شده که چرا یک شی میتواند از شی دیگر حکایت بکنه و در چه فضاهایی هستش که این حکایتگری وجود نداره. خب طبیعتا اینها میتواند تو علوم هنری یا تو فلسفه علوم هنری میتواند استفاده بشه و کاربرد داشته باشه. این چیزهاییست که به ذهنم رسیده خدمتتون خواستم عرض بکنم. قطعا جای تمام اینا که عرض کردیم، اینا فقط فهرستی از این بحث هاست، جای تأمل، دقت و گسترده کردن بحث ها هست. به عنوان متممات و تتمه همین بحث اول، سه تا نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم. یکی قضاوت در ارتباط با کار صدر المتعلمین. صدر المتعلمین در وجود ذهنی اولا حرف قوم رو عمیقا فهمیده و میبینید که اکثر اشکالاتی که در طول تاریخ درست شده به خاطر این بود که حرف حکما فهم نشده بود، هم از سوی حکما هم از سوی متکلمین، از افراد دیگه، یعنی کسانی که حکمت میخوندن. حکما میگه این از سوی کسانی که حکمت میخوندن، ولی ایشون دقیقا فهمید که در باب وجود ذهنی چی میخواد گفته بشه. همین الان هم در فضاهای فلسفی ما بحث وجود ذهنی که مطرح میشه، این بحث وجود ذهنی کنه قبل از طرحهای سش صدر المتعلمین داده، یعنی حتی این ارتقای به سطح برداشتی که صدر المتعلمین از وجود ذهنی داره هم گویا خود وجود نداره. بدون اشکالاتی مطرح میشه که انسان متوجه میشه که هنوز این سطح هنوز منتقل نشده. ایشون حرف حکما رو خیلی عمیق فهمیده، خیلی شفاف سازی کرده بحث ها را. این شما در آثار ابن سینا گرچه اون لب اصلی رو تا حدودی مشاهده میکنید، ولی به این سطح نیست. اصل مدعا چیه، ادله چیه، اشکالات چیه، جواب به اشکالات چیه، چه اصول و مبانی فلسفی میتواند اینجا کمک بکنه. خب ایشون این بحث ها رو ملتفته، بحث تشکیک، بحث اثرات وجود، بحث مصول، بحث عالم مثال، خیلی ابزارها دستش هست و داره اعمال میکنه. خیلی شفاف سازی شده، براهین جدید آورده، راه حل های جدید در واقع طرح کرده، راه حل های جدید برای مشکلات آورده و آثار این بحث رو در خیلی از مباحث دیگر مثل نفس شناسی و بحث های معاد و اینها نشون داده. اینا چیزی که ما گفتیم بیشتر ناظر به آثار صدر المتعلمین بودیم. مبانی جدید آورده، بحث مظهر، مظهر، این مباحثی که مطرح کرده که انسان بر صورت حق تعالی هستش، لذا میتواند قدرت خلاقیت داره و خلق بکنه. این طرح و مبانی جدیدی تو این فضا مطرح کرده که حائز اهمیته. ولیکن با همه این کارهایی که صورت گرفته، در جهات متعدد هنوز ابهامات فراوان وجود داره، ابهامات فراوان وجود، تشتت‌های گسترده وجود داره که حالا انشالله در طول قسمت‌های بعدی که جمع‌بندی می‌کنیم اینها رو خواهیم کاوید. من مثلا از باب نمونه فقط عرض بکنم، تفاوت بین مظهر و مظهر که یکی از مبانی اساسی کارهای ایشون در وجود ذهنی است، چندان تو دستگاه ایشون روشن نیست که ایشون می‌خواد چه کار بکنه. انشالله عرض خواهیم کرد این بحث ها و امثال اینا زیاد. این پرسش‌های فراوانی ما الان از صدر المتعلمین داریم که جواب در آثارش یا نمیشه پیدا کرد یا به سختی باید جمع جورش کرد. این نکته اول به عنوان تتمه. نکته دوم اینه که مباحث وجود ذهنی رو باید دستبندی کرد. یعنی برخی از بحث‌های وجود ذهنی خیلی فایده نداره. این که میگم خیلی فایده نداره، ممکنه که برای برخی از دانش‌ها مفید باشه، ولی حالا مثلا اگه دو جور سه جور تصمیم گرفته بشه خیلی فرض کنید که به جایی بر نمیخوره، ولی برخی از اینا فوق العاده های اهمیته. مثلا اونجایی که آرام آرام میره به این سمت و سو که ما در ارتباط با خداوند چه جور معرفت حصولی میتونیم پیدا بکنیم، آیا امکان دارد یا امکان ندارد، خب به نظرم بسیار حساس خواهد شد. بحث های وجود ذهنی بسیار مهم میشه. ولی حالا این بحث که مثلا کلی سازی ذهنی چه جوری حاصل میشود، نمیخوام بگم اینا مهم نیست. حالا با تخشیر شما میگید یا با مثلا مشاهده اند بودن میخواید بگید یا طرح دیگری میخواید مثلا بدید، از قبل ماهیت میخواید بدید، نمیخوام بگم مثلا بی ارزشه، نه به لازم مباحث فلسفی ارزش داره، ولی حالا مثلا خیلی مهم نیستش که شما مشاهده اند بودن رو قبول بکنید یا نکنید، یا حرف دیگری مثلا بزنید، گرچه باید با مبانی و اینها بیشتر جور در بیاد. حالا باید بحثایی رو که راجع به وجود ذهنی میشه از این منظر هم دستبندی های راجع بهش صورت بگیره. این نکته دوم. نکته سوم، روش کار در وجود ذهنیه. ما با یک نمونه خوب فلسفی روبرو هستیم که فیلسوفان دارن چی کار میکنن. چقدر اینا جای مطالعه داره، یعنی دوستانی که انگیزه داشته باشن روی اینا کار بکنن خیلی جالبه. این فلاسفه عملا چی کار، ما مثلا در حد خام مثلا میگیم فلسفه علم استدلالی برهانی، فکر میکنیم من البدو الی الختم در هر کجا داریم برهان مثلا کذایی داریم اقامه میکنیم، گرچه کاملا عقلی است و چون ما کارهای عقلی رو منحصر کردیم در برهانی و این دچار اشکال شده. کارهای فلسفی کار عقلیه، ولی مطالعه راجع به روش های کار در کلیت فلسفه و در جز جز فلسفه واقعا جالبه. مثلا کارهایی که ما در وجود ذهنی میکنیم از این از خیلی جالبه. بحث های ما در ارتباط با وجود ذهنی بحث های تجربی عقلیه. یعنی یکی از جاهایی که ما میخوایم برخورد شهود به معنای عام که تجربه با بحث های عقلی رو اگه بخوایم نمونه ای بدیم، بحث های وجود ذهنیه. الان تو بحث وجود ذهنی ما یه دفعه یک نمونه ای از تجربه ها و برداشت های درونی خودمون میگیم، بعد میگیم حالا اینو حل کن، اینو به عنوان نقص تلقی میکنیم، اینو به عنوان یک مبنا تلقی میکنیم. خب اینا چیه؟ رجوع کردید ما روش های روشی رو که در بحث وجود ذهنی مطرح میکنیم، یه چون این روش، این روش شهودی و عقل محض با هم دیگه است، عقلی تجربیه. به صورت عقلی محض بحث ها رو پیش نمیبریم. بنابراین یک تحقیق عالی در ارتباط وجود ذهنی باید این ارکان رو داشته باشه. اولا کاوش ها، تمرین ها یا مطالعات پدیدارشناسانه خیلی خوبی باید در مسائل مرتبط با ذهن صورت بگیره. آزمایش های مکرر، تمرین ها، همه اینها مؤثر ها. یعنی ما تو آزمایش های تجربی که تو فضای ذهن داشتیم، اگر فضاهایی برای ما باز شد، این قابل استفاده است برای یک فیلسوف در بحث های فلسفیش راجع به وجود ذهنی. من نمیخوام بحث تجربی که میگم، بحث های زیستیش رو نمیخوام بگم ها، همین تجربه‌ای که ما خودمون راجع به مباحث وجود ذهنی داریم، مثلا می‌بینیم خلاقیت داریم، ایجاد می‌کنیم، تصرف می‌کنیم، تجزیه می‌کنیم، ترکیب می‌کنیم، مثلا برخی از مفاهیم داریم که حکایت می‌کنه، برخی از مفاهیم داریم حکایت نمی‌کنه، مفاهیم انشایی داریم، مفاهیم اخباری داریم، گونه‌های اینا همه تجربی است. اینا همه تجربی، مثلا ما وقتی میگیم گزاره‌ها چند جوره، گزاره خارجی داریم، ذهنی داریم، اطلاقی داریم، مطلق، از کجا این حرف می‌زنیم؟ اینا همه بحث تجربیه. تقسیماتی که راجع به گزاره ها میکنیم، راجع به احکام میکنیم، مثلا میگیم یه جایی ما اذعان داریم، یه جایی اذعان نداریم، یعنی یه جا تصور هست، یه جا تصدیقه. توجه کردید؟ خب تمام اینها به لحاظ چیه؟ به لحاظ تجربه است. مثلا میگیم اون تو این استدلالایی که برای وجود ذهنی بود، ما بسیاری از چیزها رو میفهمیم که در خارج نیستن. از کجا اینا رو میگیم؟ اینا همه بحث تجربیه. ما ممتنعات رو میفهمیم ولی در خارج نیست، پس معلوم میشه ما ذهن داریم. پس معلوم میشه که ما ذهن داریم. تمام اینا بحث‌های تجربی هستش. پس بنابراین اولا ما باید مطالعات پدیدارشناسانه خیلی خوبی در ارتباط با مسائل مرتبط با ذهن داشته باشیم. ممکنه باید ببینیم که چجور میتونه ارتباط پیدا بکنه. در هر صورت این خودش قابل بحثه. مثلا انواع نکته هایی رو که تو فضاهای مفهومی و حصولی میگذره جای مطالعه داره. این مرحله اول که ما باید مطالعات پدیدارشناسانه خوبی داشته باشیم و همیشه حتی اگر ابتدا این کار نکنیم، در طی این کار هممون داریم همین کار رو انجام میدیم. یعنی شما هر فصلی از کتاب‌های فلسفی که راجع به وجود ذهنی داره بحث می‌کنه، هر بحثی که داریم ارائه می‌کنیم، هم اصل برداشتش و هم بحث میزان و اون سنجه صحت و سقمش، بحث‌های تجربی است که در خودمون داریم. مثلا اگه کسی یه بحثی مطرح کرد، درجا به خودمون مراجعه می‌کنیم، میزان صحت و سقمی که این بحث داره رو در تجربیات خودمون به لحاظ وجود ذهنی داریم، او رو مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم. یا برعکس، اگه خودمون خواسته باشیم یک تحلیلی و یک طرحی بدیم، بر اساس همین تجربیات میخوایم طرحی رو بریزیم و مطرح بکنیم. یکی این بحثه، و یه بحث دیگه مجموعه قواعد فلسفی که تو مباحث دیگر مطرح میشه و مشرف به این بحث هستش باید ملاحظه بشه. ببینید اون بحث تجربه بود، حالا بحث های عقلی که داره پیش میکشه. مجموعه مباحث عقلی که در بحث های دیگر فلسفی مطرح است و دخیل در بحث وجود ذهنی، اونا باید رعایت بشه. از همه بحث هایی که ما قبلا مطرح کردیم، اصالت وجود، اگر تشکیک موثر بود، بحث های نفس و مباحث دیگر. خب این مرحله دوم. مرحله سوم طرحهای مختلفی است که باید بدیم، یعنی بعد از اینکه تجربیات خوبی داشتیم و بعد از اینکه مجموعه مباحث دخیل رو که ملاحظه کردیم، حالا باید طرحهایی بدیم که بتواند ذیل اون قواعد عقلی تمام این تجربیات ما را به خوبی توضیح بده، به خوبی توضیح بده. اینجاست که در ذیل دو تا محک، یعنی محک های عقلی و محک های تجربی، طرحهای ما یا مثلا فرض کنید که موفق نیستش، یا یه خورده مثلا میگیم موفق تر هستش، یا همینجور تا میرسه به جایی که میگیم این تر بسیار موفقه و این سیر ادامه خواهد داشت، این سیر ادامه خواهد داشت. این همیشه ما نزدیک میشیم اگر بتوانیم موفق بشیم که تمام فرایندهای ذهنی به اضافه تمام قواعد حاکم بر او را در یک طرح بتوانیم جمع بکنیم به جوری که همه رو پاسخ بده و اشکالی درش وجود نداشته باشه، خب اون طرح موفق فلسفی خواهد بود، این موفق نهایی فلسفی خواهد بود. پس بنابراین این مراحل به لحاظ روش شناسی وجود ذهنی باید مورد ملاحظه قرار بگیره. ما بحث اولمون تقریبا تمام شده. بحث دومی که باید انشالله شروع بکنیم، بحث دوم در ارتباط با این استش که مراد از وجود ذهنی چیه؟ مراد از وجود ذهنی چیه؟ ما چند تا سوال اینجا داریم، ولی مهمترین سوال در این بحث اینه که آیا وجود ذهنی اختصاص به ماهیات داره یا عام از این استش؟ مهمترین سوال ما اینه. فکر نکنیم که این یک سوال ساده هست و باید ببینیم حالا اصطلاح حکما چیه. این نیست، گرچه در بدن اینجوری نشون میده، ولی پشت صحنه مسائلی وجود داره. یعنی چرا اختصاص دادن، چرا تعمیم دادن، همینا برمیگرده به پشت صحنه کار فلسفی که نکته های اونا رو وادار میکرده این گونه عمل بکنن. حالا در این بحث چند تا نکته رو به تدریج عرض خواهیم کرد. نکته اول این استش که ما وقتی از ابن سینا بحث رو شروع بکنیم تا خود خواجه نصیر در شرح تجرید، اگه یادتون باشه قبلا تو تاریخچه مختصری که عرض کردیم گفتیم که اصل این بحث بسیار قدیمی هستش، در آثار ابن سینا هم وجود داره، چه بسا در قبل هم بوده، در آثار ابن سینا هست، در آثار شیخ اشراق هست، بزرگان فلسفی این دوره ها دارن. تا میرسه اولین بار جناب فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 41 عنوان وجود ذهنی رو اینجا شکل میده، و بعد تا میرسه به خواجه نصیر طوسی در شرح تجرید، تجرید به شرح تجرید که در اونجا از این چاپایی که حواشی آخرش هستش صفحه 28، اونجا اصلا میگه تقسیم وجود به وجود ذهنی و وجود خارجی که بهترین عنوان تو این فضا شکل میگیره. ولی از ابتدای فلسفه اسلامی که از ابن سینا مثلا شما شروع بکنید تا برسه به بحث‌های خواجه نصیر، هیچ اختصاصی به مفاهیم ماهوی مشاهده نمیشه. گرچه شاید بگید که هنوز بحث‌ها پخته نشده، یعنی واضح نشده، ولی بحث‌ها عامه. لذا می‌بینید مثلا اینا راجع به معدوم مطلق بحث کردن، راجع به ممتنعات بحث کردن، راجع به ممتنعات بحث کردن، یعنی عبارت‌هاشون عبارت شفاف نیست. اگه بخواد همینا رو حساب بکنید باید بگید از نظر اینها بحث وجود ذهنی بحث عامیه، اختصاص به مفاهیم ماهوی نداره. اما به تدریج این اختصاص پیدا میشه. حالا دیگه باید بیشتر گشت، مثلا از خواجه نصیر تا خود صدر المتلین رو باید بیشتر دقت کردم، دیگه فرصت نکردم اینا رو نگاه بکنم. وقتی میرسیم به صدر المتلین، در مواضع رسمی وقتی صدرالمتعلمین میخواد وجود ذهنی رو معرفی بکنه، عبارتاش عبارتهایی است که اختصاص به وجود ذهنی داره، اختصاص به ماهیات داره. مثلا من نمونه‌ای رو عرض بکنم، در مفاتیح الغیب جلد اول صفحه 167 در اونجا بیانشون اینه: و اما الفلاسفه فقالو، العلم سورة حاصلة في النفس مطابقة للمعلوم. علم صورت حاصله در نفس است و مطابق با معلومه. خب مراد از این صورت چیه؟ و المراد من السوره عندها، مراد از صورت در نزد فلاسفه و حکما، هی ان ماهیت شی موجودتون به وجود آخر غیر الخارج. ماهیت یک شی موجود به وجود دیگری است غیر از وجود خارجی. کما یحصل فی المرآة صورت الانسان به وجود ظلی غیر وجوده الاصلی، چنانچه در آینه یه وجود مرآتی شکل میگیره غیر از وجود اصلی، در نفس انسان هم یه چنین چیزی شکل میگیره. عبارت رو نگاه کنید، ماهیت شی این وضعیت رو داره. حالا وقت ما تمام شد، انشاءالله فردا بقیه عبارت هایی که تو این فضا هست رو عرض میکنیم. باز برمیگردیم به عبارت هایی رو که این تعمیم رو میرسونه که اختصاص به ماهیات نداره، تا ببینیم بحث های پشت صحنه ای که وجود داره این نوسان رو به وجود آورده، اونها رو هم بررسی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. حکایت
از تصورات من در دست
بله، حکایت یعنی این که اگه شما چیزایی داشته باشید که خود اونها دیده نشن، چیزای دیگه دیده بشن،
هم دلالت دیگه در بود
شما بگو دلالت، چون من خود بین دلالت و حکایت یکم فرق دارم. در دلالت حالا در الفاظ این ما میگیم دلالت، ولی بعضی از جاها دلالت هست ولی حکایت نیست، جایی که خودش خیلی شدید به عنوان اصله. توجه کردید؟ حکایت در جایی مثل آینه میمونه، اصلا خودش معلوم نیست.
ما تو سوال ذهنی چجوری میتونی حکایت داشته باشه؟
اصلا شما به هیچ وجه سوال ذهنی رو توجه نمی کنید، همه که با واقعیت هاش توجه
نمی کنید. اصلا فقط این صورت رو میبینید، یه چیزی که هاش نمی کنید. مثلا من الان تصویری که از اینجا دارم، این خود تصویره دیگه یه چیز دیگر رو میخواد نشون بده، این یه چیز دیگر من کجا فهمیدم داره نشون بده، باز تصویر دیگه من از واقع
دارم چیزی میبینی، این چی میبینی، شهودی میبینی، حضوری میبینی،
الان با چشم تصویری که جدا میشه
این تصویر میبینی، صد رای تحلیل اینجا داره، شیخ اشراق یه بحث دیگه داره. اگه بحث شیخ اشراق رو میگید، اینجا اصلا صورت مطرح نیست، من مستقیم با این اشیاء در ارتباط هستم، علم حضوری میگه هست، شیخ اشراق نمیگه علم حضوری، علم حضوری نیست، مفهومی نیست.
حالا که کیفیت حضورش کاری ندارم که حالا این صورتی من میبینم مثلا در درون ذهنی توهمی یا نه خارجی و مستقیم به خارج متوسط، به کیفیت حضورش کاری ندارم. اصل اینکه ادعا کنیم واسه صورت
هم شیخ اشراق اینجا میگه ذهنی نیست، میگه اصلا آینی بس آینی نیست، این چیزی که من میبینم خود شیخ هستم. بله، نفس در حین اینجا داره مشاهده میکنه، صورت سازی میکنه، در لحظه ای که غائب شده اون صورت ها پیش او هست، ولی وقتی اون صورت ها پیش او هست، اینجا دو جور میتونه مطالعه کنه، وقتی خود اون صورت ها رو مطالعه میکنه، وقتی نه همین داره مثلا تگ میکنه، مثلا من در مشهد و فرامش اصلا توجه نمیکنه به این صورت ها، همونا رو داره غرق در اوناست.
الان من باز نگرفتم، ببین مثلا تصویری که دارم الان، حالا فضا شیخ اشراق نخوام بگیم، تصویری که من از این واقعه
در فضا شیخ اشراق که نگید، در فضا صدرا بگید، صدرا میگه همیاران اعداد میکنه، در ذهن شما یه تصویر ساخته میشه، ولی شما اینا رو دارید میبینید.
و همین تصویر چجوری اینا رو نشون میده؟ تصویر خودش دیگه، من خود تصویر دارم میبینم، من چیزی برای تصویر که نمیبینم که
در مثل آینه، شما آینه میبینید یا
نه؟ خب با آینه فرق میکنه،
این همونه، اینا توضیح دادم، مثلا شما حرف میزنی
از حرف میگم این آینه است، میگم این آینه است، ولی ببینید وقتی من ارتباطم با واقع از طریق همین تصور و تصویر ذهنیه، من غالبا وقتی میخوام بگم این تصویر ذهنی من داره اون خارجی نشون میده، یه تصویر دارم، یه تصویر دیگه از اونجا دوباره بالا میگم تصویر، اینو تصویر
مثلا این موقعی هست شما آینه ها رو مورد مطالعه قرار میدید، یعنی شما خود مفهوم رو
من
دارید
راهی غیر از صورت ذهنی ندارم به اون واقعی که من در آخر با صورت ذهنی مرتبط
اون وقتی که صورت ذهنی برای شما برجسته شد میگه این صورت ذهنی داره اون حکایت میگه این نقش حکایت نداره
نه وقتی میگه داره حکایت میگه در تصدیق شد تصور نشد شما یه حکم گذاشتی کنارش که این صورت ذهنی حاکی
نه خاصیت حکایتگری خاصیت نفس الامری حکایتگری است من نمیگم حکایت دارد حرفا نمیزنم
نه این که میگه صورت ذهنی که میاد همیشه کنارش تصدیقی است اینکه این وجود داره من دارم چیزی میبینم دیگه میگم این شکلی هست داره باشه
نوازی نیست هست بگم این خودش خاصیت ذاتیش نشون دادن اونه نمیگم هست یا نیست که اصلا ممکن سوال کنم هست نیست سوال ممکن اصلا بکنم
من کیفش رو نمیفهم این نشون دادن اون یعنی چجوری این خودش تصویر دیگه من قرار تصویر چیزی ندارم
واقعا من اینو بحث تفاوت بین ما به یون زر و ما فی یون زر
همون دیگه همونجا سوال دادم تفاوت بین ما به یون زر به یون زرش قبول اما به یون زرش نه کجا شما فهمیدید به یون زر است یعنی شما چجوری
از شما غفلت از این واسطه میکنید
نه شما چجوری از این پشت چیزی میگی حالا این داره اون رو نشون
نه اصلا فاز چی از کجا میگی داره اون رو حکایت میکنه و این بحث دیگه
است حالا من کاری ندارم ما اصلا کاری به مسابقات عدم مسابقه ندارم اصلا حکایت گری تو حکایت گری اگه حالا من دلالت میکنم بگیم که دلالت گفتیم که کون و شیخ به حیث باشه که از کلی
داشته من واسم من وقتی که غافلم از خود این مفاهیم کمنه با اشیاء خارجی و محکی ها در ارتباطم از غافلم از بحث محکی ها نیست این مطالعه میکنه
تراهم ذهنی نیست که من جلو خودم ساخته باشم که من دارم حتی یه چیز دیگر غیر از دستور مورد مشاهده قرار من خود تصویر دیدم
من این دو تا حالتی میتونم برای شما پیش بیارم بگم که قبل از اینکه ما این مباحثان رو صبحانه داشتیم میخوردی درسته؟ خیلی از فکرها رو داشتیم میداد اینا ولی اصلا متوجه این نبودی که این الفاظ و یه این چیز تصاویری که میاد داره حکایت میکنه میمونه هیچ توجه اینا نداشت
ولی همین که هم تصویر تصاویرم قرصه میخوردم
نه شما تو این رو میزن این هم رو اصلا میگی تصاویر
خدا خدا من تصویری که دارم
فقط پس دو تا وضعیت شما دارید دو تا وضعیت فهمیدید یکی تصاویر یکی وضعیتی که من اصلا غافل از تصاویر میشم و دارم اشیاء حقیقی رو از قالب این میبینم به نحو تجربی ما این دو وضعیت در خودمون مشاهده میکنیم پس یه چیزی این وسط هست که من گاهی از اوقات متوجهش میشم گاهی از اوقات متوجهش نمیشم توجه کردید وقتی به مرزی که چنین چیزی کشف شد میتونم بفهمم که اون وقتی که من ازش غافل میشم کاملا با اینکه واسطه هست چون من دارم تو فضا بعد وقتی مطالعه میکنم همین روند خودم میبینم اینا چیزایی در ذهن من اومده و رفته مثلا بایگانی میشه حفظ میشه کم میشه زیاد میشه میتونم تجزیه بکنم ترکیب بکنم و اثرهایی در من گذاشته شده یعنی شما دو تا حالت تجربی رو که همین دازه گفتیم باید شما با هم مقایسه بکنید از تجربه این دو حالت متوجه یک سری چیزهایی میشید که در حالتی که خودشون رو نگاه نکنید همیشه اون اشیا رو دارید نگاه میکنید این همون معنی حکایته
را با دلالت گفتیم فرام داره
ممنون کاش میکنم
با دلالت گفتیم فرام داره
تو همون مقاله میشه
ها سرش
رو بخون دیگه
من یه چیزی تو ذهنم هست که رو نستش که این تقسیم علمی حصولی و حضوری آیا انحصاریه یعنی حصرش عقلیه یا اینجوری نیست مثلا ما برخی از دلالت ها داریم که نه حصولیه نه حضوریه نه خودشی هست نه مفهومش هست مثلا فرض ما میگیم از علم به علت به معلول پی میبریم نفس اون وضعیتی که علت نسبت به معلول داره چیه اینجا از یه جهت نگاه کنید همین بحث حکایت توش نیست خودش محوره بحث حکایت اصلا توش نیست از یه خودشه هم اینجا نیست معلول اینجا نیست
نه بحث علم ماست دیگه
آره تو فضای علم ما
از علت به
معلول, معلول که میرسیم مثلا وقتی دود رو دیدیم متوجه آتش میشیم چجوری این متوجه
دلالت عقلی میگن دیگه
من میدونم چه اتفاق مثلا اینجا خود آتش که حاضر نیست درسته صورت آتش هم که حاضر نیستش چون شما میگید علم یا به خود وجود شیء یا به صورت شیء دیگه اینجا هیچ کدوم از این دیگه
صورت معلول تازه بله صورت
عقلی
معلول
آه صورت معلول حاضر نه صورت اون
خب همون صورت میشه
اصولی اون که بهش علم اصولی کار بون ندارم علم اصولی به دوده ولی علم اصولی به دود چجوری میشود علم به آتش یا علم حضوری به دود چجوری میشود علم حضوری مثلا حالا نمیگیم علم حضوری چجوری میشود علم حصولی به آتش اینه از اونجا چجوری به اونجا میرم نه میدونم چجوری میرم آمریکا میگم تو این تقسیم کجا جا داره مثلا اشی به نفسهی به وجودهی حاضره پیش عالمه یا به صورتهی پیش عالم حاضره این چجوریه
میشه بگید صورت نیست میخوایم اینو بگید
صورت خودشی نیست بله در نهایت به صورت منجر میشه
ولی از این دلالت
از این چه جور چه وضعیت این چه جور علمیه؟
چون به خاطر اینکه مسبوقیت داره اتفاق نمیفته، چون مسبوقیت به یه علمی داره یا اصولی یا حضوری، معمولا با حضوری، چون من کسی یه آدم خالی و ذهن رو داشته باشه من هم دلالت نمیفهمه از
روز این بعد
آتش رو ندیده باشه
مثلا فرض اینکه خداوند میگیم چون علم به خودش داره علم به همه اشیاء داره، این چه جور علمیه؟ این علم اصولی، علم حضوری، این چطور میره زمین؟
بحث
داره بحث حالا شما میگید خداوند قبل از ایجاد به همه اشیاء علم دارد. خب اشیاء پیش خودش چجوری حاضرن؟ نه خودش حاضره نه صورتش حاضره، هیچ کدوم حاضر نیست.
این بحث عالم اعتبار همون چند جلسه قبل از سوال کردن کجا یک بحث سوال بحث تفسیر